رفقای من سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه و حسابی در حال تلاش و تمرین باشید. بریم سراغ جلد دوم از سری کتاب‌های ویتامین گرامر. و این رو بگم که جلد دوم نسبت به جلد اول جوندارتره و قراره که با هم در قالب 20 درس روی کتاب دوم کار بکنیم و کلی نکته خوشگل و کاربردی رو با هم یاد بگیریم و گرامرمون رو تقویت کنیم. خب بریم سراغ درس اول از جلد دوم کتاب ویتامین گرامر و نکته شماره 1. وقتی شما توی انجام یک کاری مشکل دارید، خیلی راحت میتونید از الگوی زیر استفاده کنید. To have difficulty in doing something. یا میتونیم اون این رو حذف بکنیم. To have difficulty doing something. پس اون این رو میتونیم بیاریم، میتونیم نیاریم. الگوی به شدت خوشگلیه. پس میخوام این نکته رو بهتون بگم که اگر خواستید حرف اضافه بیارید، از حرف اضافه این استفاده میکنیم در یه چنین موقعیتی. و بعد از حروف اضافه هم که میدونید فعل بعد به صورت ing دار بیاد. به عنوان مثال میگم I have difficulty in breathing. I have difficulty in breathing. یعنی من توی نفس کشیدن مشکل دارم. میتونم این رو هم حذف بکنم، اصلا نگم. حالا نکته ریزی که داریم اینجاست، وقتی با یه چیزی مشکل دارید الگومون اینجوری میشه: To have difficulty with something. To have difficulty with something. قبلیه چی بود؟ In doing something. به عنوان مثال میگم She has difficulty with math. یعنی اون با ریاضی مشکل داره. یا میتونیم بگیم توی ریاضی مشکل داره. ولی در زبان انگلیسی از حرف اضافی with استفاده میکنیم. دو تا الگوی بسیار خوشگل با difficulty داشتیم اینجا. حواستون باشه. چند تا مثال خوشگل هم بچه براتون آوردم و این کتاب از این مدل مثال زیاد داره. نکته رو بهتون آموزش میدم. چند تا مثال کاربردی هم براتون آوردم. در واقع سعی کردم جلد دوم رو مثال محورتر براتون طراحی بکنم. مثالایی که داخل این کتابه خیلی بیشتره. بریم سراغ نکته خوشگل دوم. دقت کن. با صفاتی که شدتشون بالاست و قوی هستن از very استفاده نمی کنیم. حواست باشه. وقتی صفتمون شدتش بالاست از very به همراه اون صفت استفاده نمی کنیم. چی کار می کنیم؟ خیلی راحت از absolutely استفاده می کنیم. حواست باشه. به عنوان مثال میگم It's absolutely fantastic. ببین دقت کن، fantastic خودش شدتش بالاست، صفت قویه. به همین دلیل اگر بخوام تازه به این صفت شدت بدم، میام قبلش از absolutely استفاده می کنم. نکته بسیار قشنگیه، حواست باشه. یا مثلا میخوام بگم که کار کردن با این همه سر و صدا کاملا غیر ممکنه. خب صفتی که داریم چیه اینجا؟ غیر ممکن، impossible. خودش از اون مدل صفتهایی که شدتش بالاست. اگر بخوام تازه شدت این رو ببرم بالا، میام قبلش از absolutely استفاده میکنم و میگم It's absolutely impossible to work with all this noise. مثال قشنگیه. It's absolutely impossible to work with all this noise. یعنی با این همه سر و صدا عملاً کار کردن غیر ممکنه. یا میخوام بگم غذا خیلی خوشمزه بود. صفت که داریم اینجا چیه؟ Delicious. جز صفتهایی که شدتش بالاست، خودش صفت قویه اصطلاحاً. خب اگر بخوام به این صفت شدت بدم، از very استفاده نمی کنم. خیلی راحت میتونم بگم The food was absolutely delicious. به کالوکیشنمون دقت کن. Absolutely delicious یعنی فوق‌العاده خوشمزه، کاملا خوشمزه. یا مثلا صفت furious. خود furious یعنی خیلی خشمگین، در واقع مترادفش میشه very angry. خب قبل از furious با این مفهوم استفاده از very قشنگ نیست. ببین خود furious شدتش بالاست. ما زمانی که بخوایم تازه به این صفت شدت بدیم، خودش شدتش بالا هست. ما هم میخوایم شدت بدیمش. در یه چنین موقعیتی از absolutely استفاده میکنیم. مثلا میخوام بگم که پدر به شدت عصبی بود. میتونم بگم Dad was absolutely furious. Dad was absolutely furious. نکته قشنگی بود. در واقع 4 تا کالوکیشن خوشگل با absolutely یاد گرفتیم. مثالا رو به ذهنت بسپار. بریم سراغ نکته شماره 3 که یک الگوی قشنگ داریم. میخوایم بگیم انجام فلان کار فایده‌ای نداره. الگویی که داریم به این صورته: There is no point in doing something. There is no point in doing something. در واقع دو تا معنی داره. معنی اول: انجام فلان کار فایده ای نداره. یعنی اگه تلاش بکنی انجامش بدی به نتیجه نمیرسی. به عنوان مثال میگم There's no point in cramming the day before the test. یعنی خرخونی کردن یه روز قبل از امتحان فایده ای نداره. There's no point in cramming the day before the test. اینجا فعل cram رو هم داریم و دقت کنید که ing گرفته. این کاربرد اولش، معنی اولش. معنی دومش یعنی انجام فلان کار دلیلی نداره. یعنی اگه تلاش کنی انجامش بدی به نتیجه میرسی، ولی سود زیادی به حالت نداره. تلاشت تأثیر آنچنانی توی نتیجه نداره. به عنوان مثال There's no point in studying for Professor Sam's exam. His tests are always so easy. یعنی دلیلی نداره برای امتحان پروفسور سام یا پروفسور سم بخونی. چرا؟ چون امتحاناش همیشه خیلی آسونه. انجام فلان کار دلیلی نداره. There's no point in studying for Professor Sam's exam. His tests are always so easy. یا مثلا به طرف مقابلم میگم There's no point in getting upset about it. Let's try find a solution. There's no point in getting upset about it. آقا ناراحت شدن درباره این موضوع، درباره حالا ماجرایی که پیش اومده، فایده ای نداره. There's no point in getting بعد از این فلای انجیدار میخواییم upset about it و بعدا میگم Let's try to find a solution. بیا سعی کنیم یه راه حلی پیدا بکنیم. پس حواست باشه بعد از in فعل به صورت انجیدار میاد. در واقع اشتباهی که بگی There's no point in save money. There's no point in saving money. جواب درستمون اینه. بریم سراغ نکته خوشگل 4. آقا وقتی بخوایم بگیم یه چیزی یا یه کاری ارزش انجام دادن داره، میتونیم از الگوی زیر استفاده بکنیم: Be worth doing something. بی رو دیگه میدونی دیگه، همون ام و ایز و آره. یا ببرینش به گذشته میشه was و were. Be worth doing something. میخوام بگم بعد از worth فعل ing دار میاد. دلیلش چیه؟ چون نقش حرف اضافه داره. بعد از حروف اضافه هم فعل به صورت ing دار میاد. به عنوان مثال فیلم رو چی کار میکنیم؟ فیلم رو میبینیم، درسته؟ خب پس مووی رو ما در واقع میایم واچ میکنیم. حالا به این دوتا لغت دقت کن: مووی، واچ. حالا میخوام بگم این فیلم ارزش دیدن داره. میخوام ببرنش تو اون الگوه. خب این فیلم میشه This movie و بعدش هم باید از بیاریم دیگه. گفتیم که فعل بی یعنی همون ام و ایز و آر. اینجا چی میخوایم؟ از میخوایم. This movie is worth watching. تموم شد. This movie is worth بعدش فعل آی ان جی دار. Watch بود فعلمون. Watching. یعنی این فیلم ارزش دیدن داره. به همین راحتی میتونی جمله سازی بکنی. یا یه مثال دیگه. خونه رو چیکار میکنن؟ خونه رو میخرن. پس house رو داریم به معنی خونه و buy رو به معنی خریدن. حالا برمیش تو دل این الگوه. میخوام بگم که این خونه ارزش خریدن داره. خیلی راحت میتونم بگم This house is worth buying. تموم شد. This house is worth buying. حالا اگه کاری ارزش انجام دادن نداشته باشه جمله رو خیلی راحت منفیش میکنیم. مثلا میگم This movie isn't worth watching. تموم شد. This movie isn't worth watching. یعنی این فیلم ارزش دیدن نداره. الگوی خیلی قشنگی بود. سعی کن با تکرار و تمرین روش مسلط بشی. بریم سراغ نکته خوشگل شماره 5. آقا حواست باشه حالت منفیه. جناب had better به صورت زیره. Had better not do something. میخوام بگم که هیچ نیازی به تو نیست. مثلا به طرف مقابلم میگم You'd better not leave my bag there. Someone might steal it. You'd better not leave my bag there. Someone might steal it. بهتره کیفم اونجا ول نکنی، رها نکنی. ممکنه یکی بدزدتش. در مورد حد بدر با هم صحبت کردیم. میدونی که زمانی از حد بدر استفاده میکنم که بخوام به طرف مقابلم میگم آقا بهتره فلان کار رو انجام بدی یا فلان کار رو انجام ندی. اما حواست باشه تو دلش یه اتفاق یا مشکلی وجود داره. یعنی به طرف مقابلم میگم آقا بهتره فلان کار رو انجام ندی. چرا؟ چون اگه انجام بدی یه مشکلی پیش میاد، یه اتفاقی میفته. یا برعکسش به طرف مقابلم میگم You'd better do something. بهتره فلان کار رو انجام بدی. چون اگه انجام ندی یه مشکلی پیش میاد، یه اتفاقی میفته. حواست باشه تو دل این had better یه مشکل یا اتفاق وجود داره. مثل همینجا دارم یه آقا بهتره کیفم اونجا رها نکنی. چرا؟ چون ممکنه یکی بدزدتش. یا میخوام بگم بهتره باهاش صحبت نکنی. میتونم بگم You'd better not talk to him. You'd better not talk to him. بهتره باهاش صحبت نکنی. پس الگوی منفیشو به ذهنت بسپار. چند تا مثال خوشگل دیگه هم برات آوردم. سعی کن با تکرار تمرین روی مثال‌ها مسلط بشی. مثال ساده است. ولی خب کاربردین. ولی هر جایی سوال داشتی میتونی از من بپرسی. بریم سراغ نکته شماره 6. تفاوت the other one و another one چیه؟ The other one، another one. خب این دو عزیز جای اسم میان، حواست باشه. اما چه اسمی؟ نکته همینجاست. دقت کن که ما از another one جای اسمی استفاده میکنیم که برای شنونده ناشناخته است. Another one. به عنوان مثال میگم I have a pen here on the table. I have another one at home. من اینجا یه خودکار رو میز دارم. یه خودکار دیگه هم خونه دارم. کدوم خودکار؟ نمیدونیم. برای شنونده ناشناخته است. حالا مثال بعدی رو گوش کن. گفتم که از the other one جای اسمی استفاده میکنیم که برای شنونده شناخته شده است. خب مثال بعدی رو ببین. میگم که I have two pens. آقا من دو تا خودکار دارم. One is old and the other one is new. یکیش قدیمیه و یکیش جدیده. طرف مقابلم میدونه که من دارم در مورد کدوم خودکار رو صحبت میکنم. مثلا دو تا خودکار روی میزه و دارم در مورد این دو تا خودکار صحبت میکنم، یه دو تا خودکار توی دستمه، دارم میگم آقا من دو تا خودکار دارم، این یکی این دو تا تو دستم داری میبینی. One is old، یکیش قدیمیه، and the other one، و اون یکی is new، جدیده، تازه خریدمش. پس حواست باشه the other one و another one، اینا جای اسم میان، اما مهمه که جای چه اسمی بیان. از the other one جای اسمی استفاده میکنیم که برای شنونده شناخته شده است، از another one جای اسمی استفاده میکنیم که برای شنونده شناخته شده نیست. بریم سراغ نکته شماره 7 که این نکته رو توی جلد اول داشتیم، حالا میخوام یکم این نکته رو بازش بکنم و مثالای بیشتری رو با هم بررسی بکنیم. آقا یه قاعده کلی وجود داره که وقتی صحبت از آینده باشه، بعد از کلماتی مثل if، when، as soon as، before، after، till، until و unless، به جای آینده ساده از حال ساده استفاده میکنیم. حواست باشه، درست صحبت از آینده است، قبول، ولی ما به جای آینده ساده از حال ساده استفاده میکنیم. به عنوان مثال میگم که I'll do that before he calls me، یعنی قبل از این که اون به من زنگ بزنه انجامش میدم. I will do that، در آینده انجامش میدم، جمله آینده است دیگه. چجوری ترجمهش میکنیم؟ یعنی انجامش خواهم داد یا انجامش میدم. I'll do that before he calls me. ببین بعد از before حال ساده آوردم، before he calls me یعنی قبل از این که اون به من زنگ بزنه انجامش میدم. یا حتی میتونم بگم I'll do that after he calls me، یعنی بعد از این که به من زنگ بزنه انجامش میدم. دقت کن، میگم after he calls me، بعد از after چی دارم؟ حال ساده. یا میتونم اینطوری بگم I'll do that as soon as he calls me، به محض اینکه به من زنگ بزنه انجامش میدم. I'll do that as soon as he calls me. یا مثال بعدی رو نگاه کن، I'll do that if he calls me، اگه به من زنگ بزنه انجامش میدم. I will do that if he calls me. همین مثال رو که بزنید بسپاری تا همیشه این نکته رو بلدی و میتونی توی موقعیتش استفاده بکنی. اومدیم با یه جمله بازی کردیم. نکته بسیار مهمیه و فوق العاده کاربردی. چند تا مثال دیگه هم برات آوردم، سعی کن با تکرار و تمرین روی مثال ها مسلط بشی. اگر هم سوالی داشتی میتونی از من بپرسی. بریم سراغ نکته شماره 8. وقتی یه کسی در انجام یه کاری خوبه میگیم someone is good at doing something. Someone is good at doing something. و وقتی یک کسی توی انجام یک کاری بده میگیم someone is bad at doing something. پس دقت کن که از حرف اضافی at استفاده میکنیم. حالا اونایی که میان فارسی رو به انگلیسی برمیگردونن از in استفاده میکنن، از حرف اضافی in، که این کاملا اشتباهه. چی میخوایم؟ حرف اضافی at. به عنوان مثال میگم My father is really good at playing soccer. My father is really good at playing soccer. یعنی پدرم توی فوتبال بازی کردن خیلی خوبه. یا میخوام بگم برادرم توی غذا درست کردن خیلی بده. میگم My brother is really bad at cooking. My brother is really bad at cooking. حالا باید بشینی ببینی خودت در انجام چه کاری خوبی، اینا رو برای خودت لیست کنی، و در انجام چه کاری بدی، اونا رو هم لیست کنی و شروع کنی به تکرار و تمرین. برای چند تا مثال آوردم، مثلا میگم که I'm good at drawing. I'm good at drawing. یعنی من توی طراحی و نقاشی خیلی خوبم. یا میخوام بگم من توی شنا کردن خیلی خوبم. I'm good at swimming. I'm good at swimming. یا توی رانندگی خیلی خوبم. I'm good at driving. I'm good at driving. یا توی خوندن، توی مطالعه کردن خیلی خوبم. I'm good at reading. I'm good at reading. بریم سراغ نکته شماره 9. دقت کن. ما هم in the beginning داریم، هم at the beginning. هر جفتش درسته و استفاده میشه. حالا کاربرداشون چیه؟ گوش کن. اگه بخوایم بگیم در ابتدا، میگیم in the beginning. In the beginning. حواست باشه. یعنی در ابتدا. به عنوان مثال میگم in the beginning she thought it was a piece of cake. یعنی در ابتدا فکر کرد که حالا انجام اون کار راحته. وقتی یه چیزی در واقع a piece of cake باشه یعنی راحته، انجامش راحته، کار ساده یه، کار آسونیه. مثال قشنگی بود. In the beginning she thought it was a piece of cake. در ابتدا فکر کرد که انجام اون کار راحته یا اون کار راحتیه. یا مثلا میگم In the beginning she didn't like him. یعنی در ابتدا اونو دوست نداشت. In the beginning she didn't like him. در ابتدا اون خانوم اون آقا رو دوست نداشت. این میشه in the beginning. حالا at the beginning چیه؟ وقتی بخوایم بگیم ابتدای یه چیزی ازش استفاده میکنیم. در واقع الگومون اینطوریه. At the beginning of something. حواست باشه. At the beginning of something. یعنی در ابتدای یه چیزی. به عنوان مثال میگم There's a short poem at the beginning of every chapter. There's a short poem at the beginning of every chapter. یعنی یه شعر کوتاه ابتدای هر فصل وجود داره. At the beginning of every chapter. یا مثلا میگم at the beginning of the week. یعنی ابتدای هفته. یا at the beginning of the movie. که به جای movie میتونم از فیلم استفاده کنم، در انگلیسی بریتیش. یعنی در ابتدای فیلم. مثلا میخوام بگم ابتدای هفته یا یعنی به من زنگ بزن. خیلی راحت میگم Call me at the beginning of the next week. Call me at the beginning of the next week. این هم تفاوته in the beginning و at the beginning. بریم سراغ نکته شماره 10. دقت کن، ما برای familiar دو حالت داریم. Familiar with something. Familiar with something. یعنی با چیزی آشنا بودن. و familiar to someone. Familiar to someone. حالا به مثالا دقت کن تا بفهمید تفاوت این دوتا چیه. مثال اول، میخوام از طرف مقابلم یا مثلا از همکارم توی اداره بپرسم که آقا با این نوع دستگاه آشنایی داری؟ آشنا هستی؟ میتونم اینطوری سوال بپرسم. Are you familiar with this type of machine? Are you familiar with this type of machine? با این نوع دستگاه آشنا هستی؟ آشنایی داری؟ یا مثلا میگم I'm not familiar with her poetry. I'm not familiar with her poetry. یعنی من با اشعارش آشنایی ندارم. دقت کن. حالا اگه یه چیزی برای ما آشنا باشه یا یه کسی رو خوب بشناسیم میگیم someone or something is familiar to me. Someone or something is familiar to me. به عنوان مثال میگم The name is not familiar to me. The name is not familiar to me. یعنی اسم برام آشنا نیست. میخوام چی بگم؟ جمع بندی کنیم. پس من میتونم بگم I'm familiar with something. I'm familiar with something. یعنی من با فلان چیز آشناام. آشنایی دارم با فلان چیز. یا میتونم بگم something is familiar to me. آها. Something is familiar to me. دو تا حالت رو به حفظش کن. دو تا حالته. دو تا ساختاره. دو تا الگوه. برات هم توضیح دادم. سه تا مثال رو با هم بررسی کردیم تا برسیم به اینجا. حواست به این نکته خیلی خوشگل در مورد familiar باشه. اینم از درس اول از کتاب دوم ویتامین گرامر. درس خیلی خوشگلی بود و درسای فوق العاده قشنگ و جونداری تو راهه. یادتون نره تا یک نکته رو کامل یاد نگرفتید نرید سراغ نکته بعدی. و زمانی میتونید ادعا بکنید که من این نکته رو بلدم که بتونید با اون نکته، حالا با اون الگو، با اون ساختار، حداقل 5 تا 10 تا جمله بسازید و مثال بزنید. این خیلی مهمه. اینجا میتونید بگید من اینو بلدم دیگه، این نکته رو دیگه بلدم. کی؟ وقتی بتونید با اون نکته مثال بزنید، وقتی بتونید با اون نکته جمله سازی کنید. خیلی خیلی دوستتون دارم رفقا. امیدوارم هر جایی که هستید حسابی مراقب خودتون باشید.